نمی گیرد دوست، جز بدمنشی را که همانند به دوست. وان مرد که پست است نخواهد پرورد، جز پست نهاد را که با او هم خوست.
عصرتون بخیر. با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم شنونده کافه هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
ای زبان فارسی، نامت بلند در جهان، هموار مانی بی گزند. ای زبان شعر و عشق و آشتی، تو همیشه در جهان گل کاشتی. ای زبان مردم اهل خرد، واژه‌هایت معرفت می آورد. گشته‌ای در اختلافات جهان، ریسمان وحدت ایرانیان. ای زبان دانش و فرهنگ ما، با تو زیبا در جهان آهنگ ما.
به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و هم کافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه باری باشه دوستان عزیز، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون در این روزها و لحظه های پرخطر باشید. در هر کمتر از 3 دقیقه یکی از هموطنان عزیزمون رو شوربختانه از دست می دهیم. امروز در چهارشنبه های کافه هنر در پیشگاه شما هستیم و همچنان میپردازیم به پیشنهادهای شما، یعنی که اگر لذتی بردید از یک اثر هنری، از یک کتاب، از یک قطعه موسیقی، از یک اثر نمایشی یا سینمایی با ما تقسیم کنید. از رهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009 و یا شماره پیامک 30900. تجربه دیگری که چهارشنبه ها هر 2 هفته یک بار در کافه هنر انجام می دهیم در کنار یک دیگر، ما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستیم، اینه که به سراغ یک کتاب فروش می ریم. یعنی یک کتاب فروش داره کافه هنر و یک کتاب فروشی مجازی راه می اندازه. تا اونجا که شما مراجعه می کنید، یعنی تماس می گیرید با ما با کافه هنر و از تجربه های لذت بخش خودتون وقتی که پیشتر از مطالعه یک کتاب حظ بردید تعریف می کنید. اگر حتی اهل کتاب خوندن هم نیستید، از تجربه های سینماییتون بگید، فیلم هایی که دوست داشتید. بعد علی روکاب کتاب فروش کافه هنر شما رو راهنمایی میکنه که کتاب لذت بخش بعدی زندگیتون چه کتابی میتونه باشه. از رهگذر شماره ها 220-486 و 220-5009. دوستان عزیزم، 14 آبان ماه در گاه نما روز فرهنگ عمومی است، روز فرهنگ غالب و مورد پذیرش اکثریت جمعیت و اقوام این سرزمین. اما ما دوشنبه در برنامه ایران امروز به همین مناسبت، یعنی به پیشواز رفتیم و گفتگوی داشتیم با جناب آقای دکتر سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. من کوشیدم که در گفتگوی کوتاهی که با ایشان داشتم مطالبه شما رو، خواسته های شما رو که پیشتر در برنامه کافه هنر بارها از رهگذر شرکت در نظرسنجی ها مطرح کرده بودید بازگو بکنم. بنابراین تا جایی که رسیدم بازگو کردم، مثلا در حوزه نظارت زبانی. تشکر کردم از ایشان به خاطر اینکه توجه نشان دادند بعد از 2 سال دست کم اصرار شما، خواسته شما برای نامگذاری آثار هنری با اسامی ایرانی ضرورت نظارت زبانی رو یادآور شدیم و مسائل دیگر رو مطرح کردیم. حالا اگر البته علاقه من بودید به طور کامل برنامه ایران امروز همین دوشنبه 12 رو بشنوید، اگر نه حالا یک مختصری برای شما آماده کردیم چند دقیقه از همین گفتگو. من در این فرصتی که پیش آمده درباره مسئله ای صحبت میکنم که بارها آقای دکتر مطالبه مخاطبان ما در رادیو بوده. به عنوان پایگاه زبان فارسی در بین رسانه ها، رادیو ایران مخاطبان حساسی داره که مخصوصا در مورد قانون سیانت و پاسداشت در زبان فارسی بسیار پیگیر هستن. به یاد دارم که در همون روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا از رهگذر همین برنامه هشدار دادیم که مبادا وضعیت بحرانی باعث بشه که هویت زبانیمون تحت تأثیر قرار بگیره و مسئله زبان یکی از ارکان فرهنگ عمومی است. مثلا استفاده از واژه‌های بی‌دلیل فرنگی توسط خود مسئولان عزیز، از همون زمان پروتکل رو مطرح کردیم و پیشنهاد فرهنگستان، مصوب فرهنگستان، شیوه نامه است و پیوسته درخواست مردم این است که مسئولان و الگوها از واژه‌های فارسی بهره ببرند، دست کم در گفتگوهایی که در رسانه بازتاب پیدا میکنه. اما همچنان میبینیم که از خود جناب آقای رئیس جمهور تا برخی وزرای محترم، معاونان و مسئولان دیگر کشور حتی همین واژه پروتکل رو هنوز نپذیرفتن که تغییر بدن، مثلا از شیوه نام استفاده بکنن. میتونیم از شما توقع داشته باشیم و امیدوار باشیم که به عنوان نماینده فرهنگ و زبان در کابینه، در هیئت دولت پیگیری بکنید این موضوع رو و تذکر بدین؟
حتما اینطوره که ما همچنین اشاره کردید، ما در حقیقت جغرافیای ملیمون و وحدت ارضیمون به نحوی مدیون و مرهون دو تا عنصر اصلی است، یکی زبان فارسی است و یکی هم دین اسلام، که این جغرافیا رو کنار هم در طول تاریخ و از جمله الان حفظ کرده. لذا وقتی ما از بحث زبان صحبت میکنیم، طبعا به عنوان یک مسئلهی که آرایه ایست و عرضی است تلقی نمیشه. شاید در برخی از دولت ملت هایی که در جهان هست، زبان اینقدر در بحث هویت ملیشون دخیل و اصالت نداشت، اما در ایران عزیز ما زبان یکی از دو رکن اصلی هویت ملی و وحدت ارضی ماست. لذا با این نگاه طبعا دغدغه های ما در حوزه زبان دغدغه های جدی باید باشه، همونطوری که این دغدغه های جدی در حوزه آیین هم داریم به اعتبار بخش دیگری از هویت ملی ایرانی خودمون. همونطوری که اشاره کردید، طبیعتا باید این بالاخره واژه ها تأکید برش بشه و در کاربرد زبانی و گفتاری مورد توجه قرار بگیره، واژه هایی که جایگزین دادن از واژه های فارسی استفاده بشه و حتما هم بالا از جمله همین نمونه که اشاره کردید مورد تأکید هم من هم دوستان خواهد بود. اما در این اینکه این مسئله خب مسئله مهمی هم هست و حتما هم باید مورد توجه قرار بگیره، ما کاربرد واژگان با کاربرد نمادها تفاوت داره و شاید بیشتر تأثیری که ما در این تغییر در حقیقت هویتی یا تبدیل هویتی پیدا میکنیم گاهی نمادهاییست که اون نمادها به نحوی میتونه در این حوزه ها هم تأثیرات خودشو بذاره، که ما هر دو حوزه انشالله باید تأکیداتمون بیش از گذشته باشه.
آقای دکتر، من میخوام به نمایندگی از همه شنونده های رادیو ایران از شما تشکر کنم در یک مورد، این که دست کم بعد از 2 سال پیگیری و طرح موضوع در برنامه کافه هنر رادیو ایران برای جلوگیری از نامگذاری فیلم های سینمایی با اسامی بیگانه شما واکنش نشان دادید، یعنی خوشبختانه در همین نشست اخیر شما در شورای پاسداشت زبان فارسی تأکیدی که داشتی در مورد پرهیز از نامگذاری فیلم ها یا آثار هنری با اسامی غیر فارسی بود و البته بسیار دوستان ما و شنونده های ما از این تصمیم شما استقبال کردند، برای اینکه بارها ما نظرسنجی برگزار کردیم، بیش از 90% مخالف اون رویه‌ای بودند که مثلا فیلم هایی با اسم های عجیب مثلا به نام ایالت های مختلف امریکا در کشور ما ساخته میشه، از این طرف ما شعارهایی میدهیم که با اینها سازگار نیست. به این سبب بود که گفتم در این فرصت از شما تشکر بکنم. اگر در این زمینه همچنان فکر میکنید توضیحی لازمه، چون نظرات شما با واکنش نماینده میان دواب هم روبرو شد و نقدهایی رو هم برانگیخت که البته ممکنه اثر کم اطلاعی در حوزه زبان باشه، از شما بشنویم.
اون چیزی که خب تو جلسه شورا مطرح شد و بعدن هم در گفتگویی که من داشتم بعد از جلسه و هم در توضیحات بعدی خود دبیرخانه و مراکز مرتبط وزارت فرهنگ اومد، این بود که ما ادامه بحث قانون پاسداشت مصوب مجلس رو داریم که استفاده از زبان و واژگان بیگانه نباید اتفاق بیفته. طبعا همجوری شما اشاره کردی در فیلم های سینمایی و همچنین مسیری که ما داریم طی میکنیم در بقیه قسمت ها هم به این شکل در حوزه وزارت خونه در حوزه های مختلف که واژه های بیگانه غیر در حقیقت ایرانی رو ما به کار نبریم. حتی ایران یک هویت در حقیقت گسترده همپارچه و یک پارچه در حقیقت ملی و قومی داره که در این تنوع اقوام بالاخره وحدت ارضی و فضای اون یک پارچگی رو در طول تاریخ داشته. اما ما نسبت به واژه‌های بیگانه، مثلا مثال‌هایی که زدی در واژه‌هایی که از افراد یا اشخاص یا مکان‌ها یا واژه‌هایی که میتونه این واژه‌ها در اسم انتخاب بشه و حفاظتمون رو بیشتر کنیم، صیانتمون بیشتر کنیم، این ابلاغ صورت گرفته، در بقیه حوزه‌های دیگه هم انجام میشه. به نظر میاد این دغدغه ملی همجور که من عرض کردم در ابتدای صحبت، یک دغدغه ملی است که ما اگر ایران رو دوست داریم، حفظ ایران به اینه که ما زبان رو جدی بگیریم، مخصوصا در شرایطی که ما در یک تلاطم ارتباط زبانی با بیرون از مرزها قرار داریم، حفاظت خودمون از زبان ملی خودمون بالاتر ببریم و از اون طرف نسبت به ورود واژگان بیگان از بیرون به زبان ملی ایرانی خودمون محافظت کنیم.
بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه ایران امروز همین هفته. خب آقای محمد جوانشیر، خیلی متشکرم از اظهار محبت شما. آقای خانلو هم گفتن کسانی که از لغت پروتکل استفاده میکنن متاسفانه نشانه کم سوادی دوستان است. میتونیم بهتر بگیم، مهربانتر بگیم، بگیم نشانه شاید بیتوجهی و غفلت در حوزه پاسداشت در زبان فارسی، واژه‌های زیبای فارسی. و وقتی که مسئولان متاسفانه این بیدقتی رو نشون میدن، انگاری که چندین برابر این به نظر میرسه، این جرم، یعنی که جرم عدم توجه و عدم صیانت از زبان مادری، از خط مادری، در نزد مسئولان خیلی سنگینه. یکی از خبرهای ناراحت کننده که بهش پرداختیم در کافه هنر روزهای قبل، در گذشت یکی از هنرمندان عزیز کشورمون بود. هنرمند نازنین کریم اکبری مبارکه رفت تا به راه بپیوندد و شوربختانه در اثر بیماری کرونا و از اون بدتر این که سر صحنه فیلم برداری کرونا در واقع به سراغ این هنرمند عزیز و یکی ما آمد. حالا قول داده بودیم که بازتاب‌ها رو هم بررسی بکنیم. با سخنگوی کانون کارگردانان سینما ایران صحبت کردیم و درخواست این کانون، بیانیه این کانون رو شنیدیم برای توقف پروژه‌های فیلم برداری. یکی از بازتاب‌های اخیر این بود که تهیه کننده این پروژه‌ای که مرحوم مبارکه در اون همکاری داشتن اعلام کرده که ممکن است سر این پروژه ایشان بیمار نشده باشه. صرف نظر از اینکه مطرح کردن یک چنین صحبت‌هایی الان چه تأثیری میتونه داشته باشه و اصلا چه انگیزه ایشان رو واداشته این سخن رو مطرح بکنن، حالا میخوام با فرزند مرحوم اکبری مبارکه صحبت بکنم در همین زمینه. جناب آقای حسین اکبری مبارکه، خوش آمدید به کافه هنر.
سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون. در خدمت.
تسلیت میگم از طرف خودم، از طرف همه همکارانم در کافه هنر و رادیو ایران، فقدان این هنرمند عزیز، پدر نازنین شما، جاش تا همیشه خالی است واقعا در عرصه آثار هنری، با اون چشمهای نافذ، با اون روحیه همیشه خوب و همیشه مثبت. اما از زبان شما بشنویم که در واقع شرح ماجرا رو شما چگونه مطلع شدید و آیا شیوه نامه ها سر صحنه رعایت می شد و بیماری چگونه اتفاق افتاد و چگونه به این لحظه رسیدیم؟
والا حقیقتش از این بابت که شیوه نامه ها سر صحنه رعایت می شده یا نمی شده، من یه کلیپی دیدم چند روزه که اگر به اون صورت رعایت می شده اصلا رعایت نمی شده، چون یه تبسنجی از بازیگرا دمای بدنشون رو میگیرن، یه تست اکسیژن خون یعنی یه سری چیزهایی که واقعا برای بیماری کرونا به شدت کمه. چون میدونید این بیماری دوره پنهان داره، از 4 تا 14 روز، حالا من سوادم در همین حد اینترنت و چیزایی که تو سایت پزشکی میذارن، یعنی این که فقط بخوان دمای بدن رو بگیرن، اکسیژن خون رو بگیرن، واقعا اصلا یه چیز منطقی نیست. همه جای دنیا بودجه تعیین میکنن، حالا قطعا این کارم بودجه کرونا داشته یا اگه نداشته خودشون باید پیگیری میکردن، خیلی قوی تر خیلی محکم تر این موضوع رو پیگیری میکردن. الان من این که سواد واقعا این موضوع رو ندارم، اگر خود من بودم یه کمپی درست میکردم قبلش، از همه همین تست سی تی آری که 100% نتیجه درست میده رو میگرفتم، حالا توی یه کمپی 1 ماه 2 ماه تیم ایزوله شده شروع به کار میکردن. ما هم واقعا یه همچین ادعایی نداریم که قطعا سر صحن پدرم به این بیماری مبتلا شدن، ولی چرا موقعی که متوجه شدند همون لحظه عکس‌العمل خیلی سریع و به موقع نشون ندادن؟ با خانم اسکندری صحبت میکردیم ما دیشب، ایشون 2 روز با تب میرفتن سر کار که روز سوم خودشون رفتن تست سی پی آر دادن و مشخص شده که مثبته. یعنی حقیقتا
ایشون هم معتقدن که سر صحنه بیمار شدن، نه خانم ستاره اسکندری؟
والا نه، اصلا خب این یه چیزیه که ما اگر بخوایم بگیم دروغ گفتیم، چون واقعا نمیدونیم. ولی این که دیگه بازیگر با تب بره سر کار و با تب بره سرم بزنه و دوباره بخواد بره سر کار و خودش بره تست کرونا بده، خب این خیلی بده بابت یه پروژه به اون عظمت.
یعنی اصلا ما... از بازیگران آزمایش کرونا به عمل نیامد در طول همکاری؟
نه اصلا آزمایش کرونا، نهایتا کاری که میکردن ببینید اونجا 2 روز در هفته پزشک داشتن و یه دونم کمک بهیار، که کمک بهیار تست اکسیژن میگرفته و تب بازیگران میگرفته، اون پزشک هم 2 روز یه بار میومده، حالا یه نسخه میداده، مثلا میگفته برید تست سی پی آر بدید که مثلا بخواد اینجوری کنترل کنه، وگرنه هیچ کسی اونجا تست نمیگرفته، در حد یه نسخه بوده اگرم اتفاق میافتاده.
از طرف سازندگان این پروژه‌ای که پدر باش همکاری داشت با شما تماسی گرفته شد یا گفتگوی داشتید با هم؟
والا خود آقای نجاریان روز خاکسپاری و دیروز که حالا سوم پدرم بود حضوری اومدم صحبت کردیم و واقعا یه سری صحبتایی کردن که ما قبول نداشتیم، یعنی میگفتن که پدر شما سرفه میکرد. خب ببخشید اگه پدر من 10 روز اونجا سرفه میکرد پس چرا میبردیدش سر کار؟ حالا اون سرفه پدر من ریشه در بیماری قدیمیش داره، یعنی اصلا ربطی نداشه، ولی شما وقتی که میبینید اون سرفه رو نباید پدر من بگفتید نرو. حالا خود پدر من اصلا چون پدرم 10 سال یه بیماری زمینه‌ای داشتن و اون بیماری زمینه‌ای روز به روز ضعیف‌ترش می‌کرد، ولی خب
شما چرا ممانعت نکردید؟ یعنی با توجه به بیماری زمینه‌ای پدر چرا جلوگیری نکردید یا تلاش کردید؟
بله به پدرم گفتم کلاً 2 روز کاره. یعنی گفتم کلا 2 روز کاره، بیای طبق اصول ما میایم از شما فیلم میگیریم، شما هم مثلا میرید. من کار قبلی پدر خودم میبردم سر کار، یا حتی سر این کارم پدر میرفتن میومدن من خودم میبردم، ولی گفتم 2 روز منم به خاطر مشغله کاری خودم دیگه نرفتم. یعنی حقیقتا بعد حادثه اشتباه کردم، خودم پدرمو نبودم بیارم که اونجا خودم شخصا حواسم به بقیه موارد باشه.
خدا رحمتش کنه. اسم عزیز پدر آقای اکبری مبارکه در جریده فرهنگ و هنر این سرزمین ثبت با افتخار، چون همه دوستش داشتن. من میدیدم آقای استاد فراهانی، بهزاد فراهانی به چه نیکی از ایشان در گفتگو با کاف هنر یاد کردن، یعنی جزو شاید میگفتن که تنها بازیگری است که کسی واقعا دلخور نبود از ایشان و همه ایشان رو دوست داشتن برای اینکه دل پاکی داشت علارغم برخی از نقش هایی که چقدر هنرمندانه ایفا کرد. باز هم تسلیت میگم به شما. اگر سخن پایانی دارید درباره پدر، در نصیحتی دارید، نگفته ای دارید برای دیگران، خواهش میکنم از زبان شما حسین آقا بشنویم.
قربان شما. والله حقیقتش ما که دیگه توی این موضوع صحبت میکردم با دوستان، میگم زهرشو به ما ریخت کرونا
متاسفانه.
همه دوستان، حالا کسایی که فیلم میسازن، کسایی که حالا تو قسمت‌های مختلف این جامعه کار میکنن، واقعا مراقب باشن، اصلا شوخی نداره. یعنی در عرض 2 روز پدر من واقعا از دست رفت. بیماریشون خیلی یواش یواش پیش میرفت و به صورت ناگهانی شد، یعنی ما خودمونم جا خوردیم. حالا تشکر میکنم از شما،
خدا رحمتشون کنه، یادش گوارا باشه. خیلی متشکرم جناب آقای حسین اکبری مبارکه. خدا حافظ.
خیلی نزدیک شدند، برای حمله مقراسی فاصله بیشتری میخواهند، نقشه عوض کردند.
با این حساب ما هم باید آرایش عوض کنیم.
دلا چونی دلا چونی دلا چون همه خونین همه خونین همه خون زبر لیلی و سینین و داخی چو مجنونی چو مجنونی چو مجنونی.
هنرمند آرزو طلب نمی کند، آرزو می سازد. این گفتگوی کوتاهی است، یعنی بخشی از گفتگوی است از یک اثر سینمای ایرانی در روز فرهنگ عمومی. علی طاهری فرد در بخش بدون بلیت رفته به سراغ معرفی یک فیلم واقعا ایرانی، یک فیلمی که یک هنرمند بزرگ ایران زمین رو در این اثر میشناسیم، از نزدیک میشناسیم و چقدر گفتگوهای شاعرانه زیبا در این اثر میشنویم. یادش گوارا علی حاتمی.
بدون بریز
دوستان خوب شنونده، امروز 14 آبان روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده. به این بهانه تصمیم گرفتم یکی از آثار کارگردان مؤلف و صاحب سبک ملقب به سعدی سینمای ایران رو براتون معرفی کنم. در محافل هنری به حق از زنده یاد علی حاتمی به عنوان ایرانی ترین سینماگر یاد می شود. در سینمای او باورهای اعتقادی و دینی همواره در کنار سنت‌ها و ارزش‌های کهن ایرانی ترکیب واقعی ایران می‌سازند. البته حاتمی هوشمندانه سعی کرده با نگاهی ژرف و کاوشگر خود نکات مثبت و منفی آداب و سنن این آب و خاک را به نقد بکشد. فیلم کمال الملک به نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی است که به زندگی نقاش برجسته ایرانی می‌پردازد.
میرزا محمد خان قفاری کاشانی نقاش باشی خاصه و پیش خدمت حضور همایون به دریافت لقب کمال الملک.
بازی عالی جمشید مشایخی در نقش کمال الملک با صدا پیشگی منوچهر اسماعیلی و بازیگرانی همچون عزت الله انتظامی در نقش ناصرالدین شاه، علی نصیریان در نقش مظفرالدین شاه، داوود رشیدی در نقش رضا شاه و محمد علی کشاورز این فیلم را برای مخاطبان سینما خاطر انگیز کرده است.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
به مبارکی و میمنت استقبال وجود مسعود شاهنشاه در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید. سال 1313 هجری قمری سیچقان ای.
داستانی که از اسم این فیلم برمی آید این است که با یک فیلم زندگی نامه ای روبرو هستیم، ولی حاتمی چون این تصمیمی نداشته. برای او تاریخ بستری است در جهت طرح و روایت قصه هایش.
یه قول مردونم باید به من بدی، هیچ وقت به منصب من چشم نداشته باشی.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم،
آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
این فیلم در حالت کلی و به طور خاص رابطه یک هنرمند با سیاست و قدرت را برای ما روایت می کند. هنرمندی که گاه با هنرش، گاه با کلامش و گاه با رفتارش خاطر شاهان فاسد قاجار را مکدر می کند.
تخت میل دارید؟
خیر.
بفرمایید میل کنید.
عرض کردم میل ندارم.
میل تو چه اهمیتی داره وقتی من امر می کنم؟ لابد چیزهای زیادی در باب قهوه قجری شنیدی که خاندان قاجار برای کشتن منصوبین و خدمتگزاران نزدیک خود به جهت حفظ ظاهر بی سر و صدا اونها رو با قهوه مسموم میکنن. کسانی که در اثر خوردن قهوه قجری مردن به تصدیق حکیم باشی همگی مرگشان طبیعی بود.
ترس در دل من راه نداره، دلم پر از یاد اوست.
فیلم دارای سه بخش کلی است. بخش اول زندگی کمال